در این فصل به نفاق دینی یعنی دوگانگی ظاهر و باطن می‌پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. پرسش بعدی این است: نفاق چرا یک مفهوم مستقل است؟ نفاق در نگاه نخست ساده به نظر می‌آید. کسی به زبان ایمان می‌آورد اما در دل ایمان ندارد. اما اگر با روش ایزوتسو نگاه کنید می‌بینید نفاق فقط یک دروغ ساده نیست. نفاق یک وضعیت مرزی است، نه به سادگی ایمان است، نه همیشه به صراحت کفر. از یک طرف با کفر نسبت دارد، چون در باطن بی ایمانی یا تکذیب دارد. از طرف دیگر با ایمان نسبت دارد، چون در ظاهر زبان ایمان را به کار می برد، در جماعت مؤمنان حاضر می شود و گاهی حتی مناسک دینی را انجام می دهد. پس نفاق را باید به عنوان یک میدان متحرک فهمید. گاهی به کفر نزدیکتر است، گاهی از دل ضعف ایمان و عمل نکردن به اقتضای ایمان پدید می آید. ایزوتسو همین پویایی را مهم می داند. نفاق منطقه‌ای ثابت با مرزهای سنگینی است، منطقه‌ای لغزنده میان ایمان و کفر است. حالا نسبت نفاق و فسق را ببینیم. ایزوتسو یادآوری می کند که نفاق با فسق پیوند دارد، چون در هر دو نوعی ناسازگاری میان ادعا و عمل دیده می شود. اما نفاق فقط فسق نیست. ویژگی خاص آن دوگانگی گفتار و قلب است. منافق به زبان چیزی می گوید که دلش آن را حمل نمی کند.
حالا به تصدیق ظاهری، تکذیب باطنی می رسیم. آیه آغاز سوره منافقون تقریباً تعریف عملی نفاق است. منافقان جمله‌ای کاملاً درست می‌گویند: پیامبر رسول خداست. اما قرآن می‌گوید دروغ‌گویند. چرا؟ چون گزاره زبانی درست وقتی از قلب بی‌اعتقاد بیرون می‌آید، تبدیل به دروغ وجودی می‌شود. دروغ فقط محتوای جمله نیست، نسبت گوینده با جمله هم هست. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست آیه 1 از سوره منافقون را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
چون منافقان نزد تو آیند، گویند گواهی می دهیم که تو واقعا پیامبر خدایی و خدا هم می داند که تو واقعا پیامبر او هستی و خدا گواهی می دهد که مردم دوچهره سخت دروغ گویند. مثال نخست این است: جمله درست نسبت نادرست. فرض کنید کسی در دادگاه میگوید من به عدالت احترام میگذارم، اما این جمله را فقط برای فرار از مجازات میگوید و در عمل همه عمرش عدالت را بازیچه کرده است. جمله از نظر لغوی درست و زیباست، اما نسبت گوینده با آن دروغ است. نفاق چنین چیزی است: زبان واژه ایمان را میگوید، قلب آن را تصدیق نمیکند. حالا به نفاق، به کفر نزدیک است میرسیم. قرآن منافقان را کنار کافران میآورد و این همنشینی تصادفی نیست. اگر حقیقت ایمان در قلب نیست، ظاهر دینی نمیتواند نجات بخش باشد. به همین دلیل عاقبت نفاق در آیات بسیار شدید است. آیه 73 از سوره توبه را میشنویم.
یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامی است. آیه 145 از سوره نساء را می‌شنویم.
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
آری، منافقان در فروترین درجات دوزخند و هرگز برای آنان یاوری نخواهی یافت. چرا اینقدر شدید؟ چون نفاق فقط نپذیرفتن حقیقت نیست، استفاده از زبان حقیقت برای پوشاندن ضد حقیقت است. کافر آشکار ممکن است بیرون بایستد و بگوید نمیپذیرم، منافق درون جماعت می ایستد، واژه‌های ایمان را می گیرد، اما آنها را از معنا تهی می کند. حالا به حالت میانی برسیم، نه این و نه آن. یکی از مهمترین آیات برای فهم نفاق آیه است که منافقان را مذبذب می خواند، یعنی در نوسان، بیقرار، معلق میان دو سو. این واژه نشان می دهد که نفاق فقط نقاب آگاهانه نیست، گاهی وضعیت روانی بی‌ثباتی است که انسان را از تصمیم وجودی باز می دارد. آیات 142 تا 143 از سوره نساء را می شنویم.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
منافقان با خدا نیرنگ می کنند و حالان که او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند، با مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند.
مذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا.
میان آن دو گروه دو دلند، نه با اینانند و نه با آنان، و هر که را خدا گمراه کند هرگز راهی برای نجات او نخواهی یافت. این آیه چند نشانه می‌دهد. نماز هست اما کسالت بار، عمل دینی هست اما برای مردم، ذکر هست اما اندک، جهتگیری هست اما معلق. پس نفاق را نباید فقط دروغ سیاسی بدانید. نفاق یک بیماری نسبت است. نسبت زبان با قلب، عمل با نیت، جماعت با حقیقت. مثال دوم این است. عبادت برای تماشاگر. کسی را تصور کنید که در جمع بسیار اهل عبادت نشان می‌دهد، اما وقتی تنهاست هیچ نسبتی با خدا ندارد. مشکل فقط کمکاری نیست. مشکل این است که مخاطب عمل عوض شده است. نماز ظاهراً برای خداست، اما در واقع برای نگاه مردم اجرا می شود. این همان شکاف نفاق است. حالا به بیماری قلب می رسیم. قرآن برای نفاق تصویری نیرومندی دارد، بیماری در قلب. این استعاره بسیار مهم است، چون نفاق را از سطح گفتار به سطح ساختار درونی انسان می برد. قلب بیمار حقیقت را درست دریافت نمی کند، نسبتهایش مختل است، واژه ها را می گوید اما حیات آن واژه ها را ندارد.
آیات 8 تا 10 سوره بقره را می شنویم.
و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین.
و برخی از مردم می گویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده ایم، ولی گروندگان راستین نیستند.
یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون.
با خدا و مؤمنان نیرنگ می بازند، ولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی زنند و نمی فهمند.
فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون.
در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به سزای آنچه به دروغ میگفتند عذابی دردناک در پیش خواهند داشت. مثال سوم این است. بیماری که حس چشایی را عوض می کند. وقتی کسی بیمار است، گاهی شیرینی را تلخ حس می کند یا غذا را بیمزه. قلب بیمار هم نسبتش با حقیقت مختل می شود. ممکن است واژه ایمان را بشناسد، اما مزه ایمان را نچشد. ممکن است در جمع مؤمنان باشد، اما جهت درونیش جای دیگری باشد. حالا به نفاق از دل ایمان ضعیف هم می روید می رسیم. یک نکته ظریف را از دست ندهید. نفاق همیشه از بیرون کامل ایمان شروع نمی شود. گاهی کسی واقعا در جماعت ایمان است اما به مقتضای ایمان عمل نمی کند.
وقتی گفتار از عمل جدا شد، نخستین شکاف پدید می آید. اگر این شکاف جدی گرفته نشود، می تواند به نفاق برسد. آیات 2-3 از سوره صف را می شنویم.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی میگویید که انجام نمیدهید
کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید به خطاب آیه توجه کنید ای کسانی که ایمان آورده اید یعنی خطر نفاق فقط بیرون از جامعه ایمان نیست هر جا زبان جلوتر از حقیقت قلب و عمل حرکت کند بذر نفاق ممکن است پیدا شود درس عملی این نیست که مدام دیگران را منافق بنامیم درس این است که نسبت گفتار و عمل خود را جدی بگیریم از این زاویه نفاق را می توان سوء استفاده از زبان دینی دانست واژه ایمان، شهادت، نماز، جهاد، اصلاح و خیر در دهان منافق هست، اما این واژه ها به قلب وصل نیستند. در درس اول گفتیم واژه ها شبکه می سازند و جهان را می برند. در نفاق همان واژه های درست در شبکه غلط قرار می گیرند. واژه اصلاح می آید، اما عمل فساد است. واژه ایمان می آید، اما قلب تصدیق نکرده. نماز هست اما مخاطب واقعی آن خدا نیست مردمند به همین دلیل نفاق برای قرآن خطرناک است چون زبان ایمان را از درون تهی می کند و آن را به ابزار پنهانکاری تبدیل می کند مثال چهارم این است نقشه درست در دست راهزن
نقشه راه اگر دست راهنما باشد مسافر را نجات می دهد اگر دست راهزن باشد همان نقشه برای کمین گرفتن استفاده می شود زبان ایمان هم چنین است. در دهان مؤمن واژه ها راه را روشن می کنند. در دهان منافق همان واژه ها پوشش و ابزار فریب می شوند. اینجا یک هشدار اخلاقی لازم است. نفاق مفهومی نیست که برای برچسب زدن آسان به دیگران ساخته شده باشد. در روش معناشناختی اول باید ساختار مفهوم را بفهمید. شکاف زبان و قلب، خودنمایی، بیماری قلب، بی‌ثباتی میان دو قطب و عمل نکردن به مقتضای ادعا. کاربرد اخلاقی آن بدون این دقت خودش می‌تواند بی‌عدالتی باشد. این نکته پلی است به درس بعد. نفاق نشان داد که قطب منفی همیشه آشکار نیست. حالا وقت آن است که به قطب مثبت برویم. ایمان، اسلام، تقوا، شکر و هدایت. در درس بعد می‌بینید این واژه‌ها جداگانه فهمیده نمی‌شوند، یک خوشه زنده می‌سازند. پس بحث نفاق دینی، دوگانگی ظاهر و باطن را اینجا می‌بندیم. در فصل بعد وارد قطب مثبت، ایمان، اسلام و تسلیم، تقوا، شکر و هدایت می‌شویم.